بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که گرچه دیروز بحث ما در انفال این بود که انفال غیر از غنایم جنگی است، ولیکن در فحصهای دیگری که کردیم برخورد کردیم به این که اتفاقا اولین مسئلهی که تطبیق کرده انفال را بر غنایم دارالحرب بوده، و این آیه سوره مبارکه در سال دوم یا سوم هجری که جنگ بدر اتفاق افتاد، عرض کنم که و غنایم زیادی نصیب مسلمان ها شد، پیامبر اکرم قبلا برای تشویق سربازها به جنگ فرموده بود هر کس اسیری بگیره مثلا به او فدیه اسیر مال خود او باشه و اسلحه اسیر مال خود او باشه، اسب اسیر برای خود او باشه، و یا اینکه اگر کش مثلا امکانات مقتول برای خود سباز باشه. در نتیجه وقتی جنگ به آخر رسید، عده‌ای از سرباز جوانی که فعالیت‌های زیادی در جنگ کرده بودند و همینطور توانستند مثلا اسلحه مقتول یا خود مقتول را اسیر کنند و بیارند، طبق فرمان پیغمبر تقاضا داشتند که پس بنابراین غنیمتی که مربوط به این اسیر بوده به ما مرحمت کنید. از این طرف افرادی که دور پیغمبر جنگ جمع بودند و حفاظت از لواء پیغمبر و جان خود پیغمبر را داشتن و در تاخت و تاز به اطراف نمی کردن، اونا هم اعتراضشون بلند شد که خب ما هم در این جنگ سهم بزرگی داشتیم. اول این بود که ما جان پیغمبر دفاع می کردیم و از لواء پیغمبر در رس بود که اگر پرچم بیفته اون جنگ دیگه معناش خاتمه یافتن بر ضرر کسی بود که لوا از میان جمعیت از بین بره، ولذا داستان کربلا هم صاحب لوا عبدالعباس سلام الله علیه بود که تا آخرین لحظه پیام از کنم آقا عباس بودند و تا لحظه آخر که خواستن دیگه وداع کنند و امام حسین فرمود انت صاحب لوائی، که این هم مسئله بود بزرگه، لذا شروع کردن اعتراض کردن. مثلا سعد بن معاذ اعتراض کرد، دیگری حرکت کرد که یعنی چه. در نتیجه نزدیک بود که اختلاف بشه، آیه نازل شد که انفال همه برای پیامبره، حرف بعد دیگه تامان داده شد به سر و صدا، و بعد اون وقت آیه خمس رو گفتن بعد نازل شد که یا رسول الله حالا که همه انفال در اختیار تو قرار گرفته، بیا و این انفال را چهار بخشش را به مقاتلین بده و یک بخشش را مثلا خمس است و به اون انواع ششگانه بپرداز. به هر حال می‌خواستم از این نتیجه بگیرم که خود کلمه انفال هم همونطوری که بعض از فضلای معاصر هم بر این اصرار دارن، شامل خود غنایم دارالحرب هم می‌شود، و اساساً گفتن چون انفال جمع نفل یا نفله و غنایم هم زائده بر اصل غرض از جنگ، چون غرض از جنگ عمدتاً ظفر و پیروزی بر مقابل مخالف دست آوردن اموال خارج از غرض اصلی جنگ و این جهت نفس یعنی زائد بر اصل غرض از جنگ. همون برزه گفتن پیامبر اکرم در جنگ این آیه نازل شد، بعد وقتی که آمدن مدینه آیه خمس بعد نازل شد. حالا که یا رسول الله تمام شد جنگ و از کنم به سر سلاح خوابید، حالا شما بیاید تقسیم کنید به همون طور که بعد داره در صحیح هم هست که بعد پیامبر اکرم آمد و اون چهار بخش را به مساوات بین همه جنگجویان تقسیم کرد، خمس را هم خودشون برداشتن. خب البته مکررن این به عرض رسید که موردها نمیتونه مخصص باشه و ائمه بعد به این آیات تمسک کردن و بعد آمدن که ان فارغ از محل و از مورد آمدن این آیات را مستقلن به عنوان یک دستور کلی الهی مطرح کردند و در اینجا انفال را غیر از غنایم قرار دادند و گفتند که انفال مثلا اراضی کذا و کذاست، اما غنایم عبارت از منقولاتی است که در جنگ نصیب جنگجویان شده باشه. خب به هر حال حالا ما با این نظریه داریم بحث میکنیم که انفال امر مستقلی غیر از مغانم و غنیمت‌های جنگی باشه. خب اولین مورد انفال گفتن اراضی است که بدون خونریزی و جنگ نصیب مسلمان‌ها شده باشه. حالا یا اراضی که بدون جنگ مثل اراضی بنی نظیر نصیب مسلمان ها شده، یا اینکه اراضی که انجلا انها اهلها، اراضی که رها کردند و مثل بسیاری از همین مشکلاتی که الان بعد از انقلاب پیش آمد کرده که یه وقتی من در یه مقاله میخوندم در حدود نزدیک 300 پارک آبادی در خراسان بزرگ اون وقت خالی شد از سکنه و رها کردن مردم و آمدن در شهرها ساکن شدن. حالا این مسئله اگر در اراضی کفار باشه که انجلا انها اهلها، اینها جزء اولین مورد مصادیق انفاله. خب این انفال که برای خدا و رسول است، پس مورد اولش عبارت شد از اراضی که فتح سولها علیها یا انجلا انها اهلها. این مورد بحث نیست، به متفقون علیه بین اصحاب راست، اما از نظر دلیل چند روایتی را فقط تیمونن بخوانیم. اول روایت هشتم از باب اول از ابواب انفال، سماعت ابن مهران مبسقه است، سألته عن الانفال فقال کل ارض خربه او شیء یکون للملوک فهو خالص للامام ولیس فیها سهم قال و من هل بحرین لم یوجف علیها بخیر ولا رکاب. خب پس از این معلوم میشه به تعلیق فرمود بحرین هم جزء انفاله، برای اینکه لم یوجف علیها بخیر ولا رکاب، بنابراین پس معلوم میشه هر ارضی که عرض کنم از این قبیل باشه محکوم به انفاله. حدیث نهم، این حدیث هم موثقه است، چون حسن ابن علی ابن فضال، علی ابن حسن ابن فضال از فتحی هاست بلو بزرگوار از نظر توصیل. ان حماد ان حریث ان زراره، حدیث نهم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ما یقول الله یسألونک عن الانفال قل الانفال لله والرسول وهي كل ارض جلا اهلها من غير ان يحمل عليها بخير ولا رجال ولا ركاب فهو نفل لله یا نفل لله وللرسول. برمودی زمینی که اهلش از اونجا جرای وطن کردن و خارج شدن بدون حمله و بدون جنگ به خیر یعنی با اسب و رجال یعنی پیاده ها ولا رکاب که کنایه از شتره، هر صورت جنگی که به اراضی که بدون این به دست مسلمان ها رسیده محکوم است به همین حکم انفال. حدیث دهم از همین باب صحیحه محمد ابن مسلم انه سمع عن ابي عبد الله عليه السلام انه سمعه يقول ان الانفال ما كان من ارض لم يكن فيها حراقه دم او قوم صلحوا باعتوا بايديهم، خودشون به دست خودشون دادن مثل خیبر یا فدک مثلا، و ما کان من ارض خربه، زمین مخروبی که باقی مونده، او بطون اودیت فهازا كله من الفیع والانفال لله و للرسول فما کان لله فهو للرسول یزعه حیث یحب. خب این مقدار ما برای اثبات خوب کافیه، روایت به این مضمون البته زیاده و دیگه حاجت به خوندن اون نیست. پس بنابراین زمینی که بدون جنگ نصیب مسلمان ها شده یا زمینی که انجلا انها اهلها یا مصالحی واقع شده باشه مثل اراضی خیبر و فدک، اینها محکومند به حکم انفال که حضرت رسول گرامی هم فدک داد به زهرای اطهر، برای اینکه فدک بدون جنگ خودشون مصالحه کردن با رسول گرامی، پیامبرم خودش یهود را گذاشت در آنجا و بعد آیه که نازل شد آت ذلقربا حقه، بعد جبرئیل نازل شد که خدا سلام رسنده و فرموده فدک را به زهرای اطهر بده و این روایاتش متعدده. دیشب نگاه میکردم تفسیر عیاشی رضوان الله علیه زیاد این روایات را آورده و داستان همین امروزها را فصلن از روایات پیامبر اکرم نقل کرده تفسیر عیاشی، اگر مایلید در آنجا مراجعه کنید. خیلی پس تا اینجا بحثی درش نیست که این اراضی مصداق کامل انفال که مال خدا و رسوله. خب دو مطلب مورد بحثه. مطلب اول این است که آیا اگر غنایمی هم بدون جنگ نصیب مسلمان ها شد، مثل غنایم بنی نظیر که پیامبر اکرم بعد از اینکه اونها از کنن کعب ابن اشرف خیانت کرد و آمد و با مکاوی ها عقد قرارداد بست و بعد در صدد مخالفت برآمدند و پیامبر با عده از اصحاب رفتند در محله بنی نظیر، که محله بنی نظیر از مدینه 2 میل فاصله داشت. پیامبر سوار و الاغی شدند، اصحاب هم پیاده آمدند، رسیدند به محله بنی نظیر. پیامبر اکرم پشت به دیوار محله بنی نظیر کرد و نشستند و اصحابم دورشو فرستادند که کعب ابن اشرف که بزرگ اونهاست بیاد و بالاخره صحبت کنند. اونها این با خیانت دستور دادند که از بالای بام یک کسی سنگ بزرگی را پرت کنه روی سر پیغمبر و قضیه خاتمه پیدا کنه به قول خودشون. پیامبر اکرم را جبرئیل بهش خبر داد، حضرت به عنوان مثلا خارج شد که تطهیری چیزیونه و دیگه آمد و مردم نشسته بودند و بعد از مدتی خبر دادن که پیغمبر در مدینه است. مسلمان ها برگشتند. بعد پیامبر به یکی از مسلمان ها گفت که با کعب ابن اشرف رفیق بود که به هر طور است تو شر کعب ابن اشرف را بکن و او را بکش و همین کار انجام شد. بعد بالاخره پیامبر تشریف آوردن بار دیگر، گفتن باید از مدینه و از اطراف ما برید. اینها دیگه مجبور شدن تخلیه کردن محله بن النظیر را و با همه ما یحتاجی که داشتن مقدار را برداشتند و حتی خراب کردن خانه های خودشون را و رفتند. خلاص این محله بن النظیر و این مسئله در اینجا عرض کردن که یکی از مصادیق کامل انفال بود. خب آیا در انفال قسم اول که عهد شد غنایمی که باقی مونده از کفار اینها هم جزو انفال است و لله و رسول، یا نه دیگه اینها بیت المال است و مال همه مردمه، یا به منزله غنیمت جنگ که چهار خمسش بین مردم تقسیم میشه یک خمسش در اختیار رسول خداست؟ اینجا بین اصحاب ما اختلاف شده. جمعی فرموده اند که مورد اول انفال فقط خود اراضیه، برای اینکه وقتی یک شیئی در مقام تعریف بیان شد این معناش اینه که اون معرف منحصر به معرفه. مثلا اگر فرمود زکات در کنته و شعیره، معناش اینه که در عدس و ارز زکات نیست. یا اگر فرمود که کر مثلا 42 وجبه، معناش اینه که در کمتر و بیشتر کر نیست. معمولا در مقام تعریف وقتی که انفال تعریف شده به عرضی که صلح علیها یا انجلا عنها اهلها یا لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، فقط تعریف روی عرض شده است، این نشانه اینه که انفال دیگه غیر عرض و منقولات را شامل نمیشه. بلذا فرمودن ولو اینکه مثبتین در بعض از ادله اون چه که از کنم که لم یوجف به خیل ولا رکاب به طور کلی فرموده انفاله، اما چون در بخش دیگری از روایات تعریف را روی عرض برده و بنابراین مقام مقام حصر، ولذا گرچه اطلاق و تغییر اگر هر دو مثبتین باشند اطلاق مقید به مقید نمیشه و بعد هم به حال اطلاق خودش باقیه، اما گفتن در مقام تعریف باید محس را مقدم داشت و گفت که خیر انفال مختص به اراضی است و سایر ما بقیه من الکفار من المنقولات داخل در انفال نیستند. برخی بر همین اساس گفتن منقولات و امثال ذالک از دایره انفال خارجه. اما در قبال این نظریه استاد و من جمله بعضی میگویند حالا علاوه بر اینکه ضابطه حمل مطلق بر مقید در اینجا هم جاری نیست ولو در مقام تعریف باشه، اما علاوه بر این ما روایات دیگری داریم که از اونها استفاده عموم لفظی میشه و طبعا عموم بر اطلاق مقدمه. حالا این روایاتی که استفاده عموم میشه کدامه؟ همین باب اول، حدیث اول را در نظر بگیرید. حدیث اول صحیحه حفص بن مختری است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال مالو ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب. در تعریف اول به رحب کلی فرمود هر چه که بر او جنگ بره و بس بود چطور تاخت نشد. او قوم سالو او قوم اعتو به ایدیهم و کل ارزن خربه و بطون الاودیه فهو لرسول الله و هو للامام من بعده یزعه حیث یشاء. اینجا امام علیه السلام اول فرمود انفال مالا میوجب، کلیش هر چه که جنگ بر او نشده اهم از اراضی و غیر اراضی. بعد هم عطف گرفت و کل ارض خربه، از زمین مخروبی. حدیث دیگری که سوم باشه از همین با صحیح معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبدالله السلام السریه یبعثها الامام فیصیبون غنایم کیف یقسم. یک جنگی شده که امیر عرض کنم که امام عدی را برای جنگ با کفار فرستاده، بعد غنایمی نصیب اینها میشه، چیکار کنن؟ قال ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس بان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. حالا دقت کنید، در روایت اول ممکنه بگیم اطلاق داره، فرموده است که انفال مالم یوجف به خیل ملارکات، کل نگفته، نگفته کل مالم یوجف، فرمود اون چه که برش عرض کنم که تاخت و تازه اسب و شتر نشده، یعنی جنگ نشده. بعد هم ولو این که از را عطف گرفته، بگیم که این عطف با اطلاق معطوف منافات داره و مراد خصوص ارضی است به قرینه روایاتی که ارض گفته. اما در این روایت معاویه ابن وهب تصریح شده که مراد غیر ارضه، برای اینکه چون فرمود که السریه یبعثها الامام فیصیبون غنایم کیف یقسم، خب معلومه این که غنایم رو تقسیم کنن از مراد نیست، یعنی اونهایی که منقوله و حالا آوردند و جمع آوری کردن، اینها چگونه تقسیم میشه؟ که بعد پیامبر اکرم فرمود که امام فرمود اگر این جنگ به دستور امام و به امارت امام انجام شده باید تقسیم بشه بین اونها به ثلاثه اخماس. حالا ثلاثه اخماسش منظور اینه که یه خمس را بر در بعض از نسخه هم اربعت اخماس داره. به هر حال حالا اربعت ثلاثه، یه قسمش منظوری که مال خدا و رسول است و اون اقسام دیگرش مال مقاتلینه. و اگر بعد هم فرمود و ان لم یکونو قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا، هر چه که غنیمت بردن همش، این دیگه کل است و کلم که به دلالت وضعیه لفظیه دلالت بر عموم داره. به فرض بگیم اطلاق در ادلهی که تعریف کرده انفال را به عرض و غیر عرض را شامل نمیشه، ولی میگیم اینجا که کل گفته اطلاق به مقدمات حکمته ولیکن کل به دلالت لفظیه دلالت داره. بنابراین حق این است که حتی غنایم منقول هم مختص به رسول و خداوند متعاله. این مطلب. مطلب دوم این که در بعض از روایات قید ارزن خربه داره، آیا اونجا هم باز مقید است که باید زمین خراب باشه که معنی که زمین موات باشه، یا نه اراضی محیات هم داخل در انفال ولله وللرسول؟ در این رابطه دیدیم که بعض از روایات فرمود که ارزن خربه، مثل همین جا که حدیث اول و کل ارزن خربه و بطون الاودیه، که تفسیر کرد به ارزی که خراب شد و بحث کنیم که بطون اودیه و بیابونها. و همینکنین در روایت دیگر حدیث هشتم که همون سماعه باشه، روایت سماعه که قبلا خوندیم، سألتو عن الانفال فقال کل ارض خربه، هر زمینی که خراب شده باشه. صحبت از زمین آباد در اینجا نشده. و عرض کنم حضورتون که باز همینطور روایت دهم که صحیح محمد ابن مسلم بود، و ما کان من ارض خربه. خب این ارض خربه یعنی اراضی مواد، پس بنابراین اراضی که محیات بوده اونها رو شامل نمیشه. و زمینی که در عصر جنگ و در عصر خود امام بدون جنگ واگذار شده، اینها رو دیگه شامل نمیشه و این جزء مختصات به خدا و رسول نیست، بلکه به منزله اراضی مفتوحت انوتن میشه. خب اینجا چی؟ اینجا به عرض برسانم که اراضی که موات باشه، چه در ید مسلمین و در کشور اسلامی باشه یا در کشور کفر باشه، اراضی موات به طور کلی همه جزء انفاله. زیرا اراضی مفتوحت انوتن که همه مسلمین در او شریکند، اختصاص داره به ارض سواد. ارض سواد یعنی اراضی که معموره و در او کشاورزی میشه، باغ یا مثلا زمین کشت زرعه. و الا اون که در روایات هست و محکوم است به اینکه مراضی مفتوحت انوتنه و همه مسلمین الی یوم القیامه در او شریکند، اونها اراضی مفتوحت انوتن بوده و بعد هم محیات باشه. و الا اراضی موات ولو از کفار گرفته شود، جزء اراضی مفتوحت انوتن نیست. بنابراین این که امام علیه السلام در این روایات فرموده و کل ارض خربه، در ارض خربه و ارض موات مطمئنن فرقی بین اون چه که از کنم جوج فعلیه بخیل ولا و رکاب، یا این که اونن شده باشه، فرقی نمی کنه. یعنی در اراضی از کنم موات فرقی نمی کنه بین اون چه که فتح شده به دست مسلمین و یا اون چه که فتح نشده. اراضی مواد به طور کلی در اختیار امام معصوم و قبلش در اختیار رسول الله است. پس اراضی مفتوحت انوتن می شود اونهایی که بین مسلمین مشترکه، اراضی است که به خیل بلا و رکابن فتح شده باشه. پس حالا اراضی که صوره علیها ولا بلا خیب بلا رکاب، این جزء اراضی مفتوحت انوتن نیست. حالا که جزء اراضی مفتوحت انوتن نیست و جزء مواد هم که نیست، بس مال کی میشه آقایون؟ بله طبعا مال امام میشه دیگه. پس این ولو در بعض از ادله نام اراضی خربه برده شده، ولی باز به مقتضای عموم صحیح معاویه ابن وهب به اطلاقاتی که فرمود ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب، میگیم اراضی که در زمان مصالحه یا انجلا انها اهلها معمور هم باشه، اینها باز جزء انفال و مختص به امامه. سرانجام این شد. پس یک، اراضی مواد که قطعا جزء انفال است، خواه در بلاد اسلام یا در بلاد شرک، اراضی مفتوحت انوطنی که محیات باشه جزء اراضی خراجیه است و ملک همه مسلمینه، ولی اراضی که صولح علیها و محیات و معمور باشه مثل سایر انفال و مربوط به امام و قبل از او به پیغمبر اکرم. این مورد اول از موارد انفال. تتمه کلام در فردا انشاءالله.